بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث گذشته عرض کردیم که بیان محقق خراسانی و محقق اصفهانی در بحث عدم درک عرف عدم درک عرف نسبت به قیام اتحادی و عینیتی هم از حیث صغرا محل مناقشه است و هم از حیث کبرا قابل مناقشه می باشد. اما از حیث صغرا در بحث گذشته وجه مناقشه در آن روشن شد و اما از حیث کبرا قابل مناقشه است، به این دلیل که سامه این سخن که محقق خراسانی و بسیاری از من تأخر عنه به عنوان یک قاعده کلی مطرح کردن و فرموده اند العرفو هو المرجع فی تشخیص مفاهیم الالفاظ لا فی تطبیق المفاهیم علی المصادیق لا فی تطبیق المفاهیم علی المصادیق. این سخن نفیش نمی کنیم. با این تحلیلی که عرض می کنیم نفی میشه که منظور چیه. ما بل نه، ما به صورت کلی نفی نمی کنیم. اینجا هم الان عرض خواهیم کرد، ما نمیخوام بگیم آقا این حرف اساسا غلطه، نمیخوام بگیم آقا به تفسیری درسته و به تفسیری دیگر نادرسته که در ما نحنفی مشکل پیدا میکنه. خب این سخن سخنیست که نمیتوان آن را به عنوان یک کبرای کلی و قاعده فراگیر پذیرفت و در حقیقت این سخن به یک تفسیر از تشخیص عرف صحیح است و به تفسیری دیگر غلط و باطل است و برای توضیح این مطلب باید مراد از عرف در اینجا که فقط مرجع تشخیص مفاهیم دانسته شده است، سلام، نه در تطبیق مصادیق، روشن شود که چه عرفی مراد است. ما این مطلب را که مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ عرف دانسته شده است، کاملا قبول داریم. چون مخاطب هر متکلمی به خصوص شارع مقدس عرف است و هر لفظی مطابق با فهم عرفی به عرف القا می شود. و اما این را که گفته اند عرف در تطبیق مفاهیم الفاظ بر مصادیقش اصلا مرجعیت نداشته و دخالت ندارد، این قسمت از کلام را با این اطلاق نمیپذیریم، بلکه نظر عرف طبق یک تحلیل و در یک صورت در تشخیص مصادیق نیز ملاک و میزان است و در صورت دیگر نظر عرف در تشخیص مصادیق میزان نیست. اگر مراد از عرف عرف مسامحی باشد، این سخن درست است که بگوییم تشخیص او در تعیین مصادیق میزان و ملاک نیست، بلکه عرف مسامحی تشخیصش در تعیین مفاهیم الفاظ نیز، در تعیین مفاهیم الفاظ نیز میزان و معیار نیست. و منظور از عرف مسامح عرف بدون هیچ گونه دقت و تأمل و با سهل‌انگاری و بی توجهی تمام به زوایای مفهوم و مصداق شیء است. مثلا عرف کلمه الف را که معنای متفاهم عرفی آن هزار است، گاه بر مقداری کمتر از این مقدار هم صدق می‌دهد. یا فرسخ که معنای آن و مفهوم آن اندل عرف مقدار مشخص و معینی است، گاه در مقام تطبیق و صدق همین عرف کلمه فرسخ را مسامحتن بر مقداری کمتر از اون مقدار واقعی صدق می‌دهد. یا بلوغ را که معلوم است مفهوم اون در 9 سال می باشد، عرف چند روز کمتر از 9 سال را هم به عنوان مصداق 9 می شمرد که در تمام این موارد به تسامح عرفی این موارد از مصادیق این مفاهیم شمرده شده است. و لا شک که در این که مسامحات عرفیه در هیچ یک از این موارد به عنوان میزان و معیار برای تعیین مصادیق شناخته نمی شود. و اما اگر مراد از عرف عرف غیر مسامح و دقیق باشد، عرفی که به نظر ابتدایی هر چیزی را مصداق نمی شمارد، این سخن شما درست نیست که گفته شود تشخیص این عرف در تعیین مصادیق میزان و ملاک نیست. بلکه علت تحقیق نه تنها تشخیص عرف در تعیین مصادیق ملاک است، بلکه می توانیم بگوییم تشخیص این عرف تنها ملاک و معیار برای تعیین مصادیق است. برای تعیین مصادیق است، چون وقتی متکلم یک لفظی را با معنایی که متفاهم عند العرف است و عرف اون معنا و مفهوم را تشخیص می‌دهد، در خطاب خودش متوجه عرف می‌سازد و اون معنا و مفهوم را موضوع حکمی از احکام خودش قرار می‌دهد، اینجا از دو حالت خارج نیست. یا این احکام را متعلق می‌سازد به مصادیق خارجیه‌ای که عرف نه به نظر ابتدایی بلکه با کمی دقت و با کمی توجه به مناسبات بین مفهوم و مصداق و بدون تسامح و سهلنگاری تشخیص می‌دهد، در این صورت غرض متکلم از امر و حکم به این موضوعات که امتثال مصادیق این موضوعات هست و برای عرف قابل درک و تشخیص است، یقینا قابل تحقق می شود. چون فرضاً عرف اون مصادیق که باید امتثال بشود از اون موضوع که حکم به او تعلق گرفته است، اون مصادیق را تشخیص می‌دهد و با تشخیص مصادیق حجت بر او تمام می‌شود و غرض مولا که عبارت است از تشخیص اطاعت و عصیان عبد و عصیان عبد قابل تحقق می‌گردد. و یا این که شارع مقدس این احکام را متعلق به اون موضوعات می کند اما به اعتبار مصادیق خارجیهی که عرف حتی با دقت عرفی خودش عاجز از تشخیص اون مصادیق است. تشخیص اون مصادیق است و بلکه اون مصادیق فقط با دقت‌های عقلی عقلا و اقامه براهین عقلیه برای اشخاص قابل تشخیص می شود. در این صورت هدف و غرض متکلم و شارع از امر و صدور حکم و تعلق آن به این موضوعات یا اصلا قابل تحقق نیست و یا تماما قابل تحقق نمی باشد. و چه بسا در بسیاری موارد تکلیف به ما لا یطاق لازم بیاید. فعلا هذا چنانچه مراد این بزرگواران از عرف، عرف مسامح و سهلنگار و تشخیص به نظر ابتدایی او باشد باید بپذیریم که تشخیص این عرف نه در تعیین مصادیق برای مفاهیم الفاظ، مصادیق، و نه در تعیین مفاهیم برای خود الفاظ هیچ اعتباری ندارد. و اما اگر مراد از عرف عرف غیر مسامح و دقیق باشد که به دقت عرفی چیزی را مصداق برای مفهومی و چیزی را مفهوم برای لفظی میبیند، این عرف هم در تعیین مفاهیم و هم در تعیین مصادیق عرفی است که نه تنها تشخیص او معیار و میزان است، بلکه تشخیص او تنها معیار و تنها میزان است. با توجه به این مطلب عرض می کنیم اگر عرف نه به نظر مسامحی بلکه به نظر دقیق عرفی در خصوص ذات باری تعالی نسبت به اوصافش نتوانست آن را مصداق مشتق به مفهوم ذات متلبس به مبدأ تشخیص بدهد و درک کند. و این معنا را بر ثبوت اوصاف خداوند برای ذات او نتوانست تطبیق بدهد. و بلکه به لحاظ عینیت مبادی اوصاف خداوند با ذاتش منکر وجود تلبس و قیام در اوصاف خداوند متعال بشود. لا محاله، یا باید مبنای اعتبار مقایرت مفهومی و وجودی در حمل حقیقی را انکار بکنیم، و یا باید مثل صاحب فصول به دنبال راهکارهای دیگری مثل راهکار نقل برویم، هرچند که صحیح نیست. فعلا هازا اشکال سومی که توسط محقق خراسانی و محقق اصفهانی بر فرمایش صاحب فصول مطرح شده بود و راهکار قیام اتحادی را برای حل مشکل حمل حقیقی، حل مشکل حمل حقیقی در صفات باری تعالی با حفظ مبنای صاحب فصول پیشنهاد کرده بودن، این اشکال قابل قبول نیست. بله، چرا؟ چون در مقام نقد ایشون داره حرف گفته میشه. حالا یا حالا در آخر نتیجه میگیرن اصلا محمد خراسانی برای مبنای خودشون ارائه میدن، همچنین مرحله اصفهانی یه فلا و شده ما انتظم هم به ما به ما فصوله. خب بعد از نه اون در قبلش، در قبله. ببینید در قبل میاد مبنایی رو انتخاب میکنه تمام میشه، بعد میاد وارد بحث دیگه ای میشه که در واقع میخواد به نحوی تحلیل کنه بیان آیه و آثار فصول رو دوباره. آره حالا عبارت کفایه دو قسمت دیگه، یک قسمت اونجاست که نظر خودش رو مطرح میکنه، بعد از این که نظر خودشون مطرح میکنه میاد در تتمه باز یک مسئله رو مطرح میکنه، مطلبی رو مطرح میکنه که در حقیقت این مطلب رد آقای صاحب فصول طبق مبنای خودشه و الا لما وجه لما التزم من النقل. ببینید اونی که مرحوم آقای آخون نقل مطرح میکنه نقله، میگه آقا نقل وجهی نداره. نه او که فایده ای نداره که با عوض کردن.
نه به عنوان اشکال اصلا فصول اون اشکال سوم قرار
داره. درست. ولی مبنای خودشون رو در همین استفاده باری تعالی تغییر میکنن، میگن
پس حالا که ما این مبنا رو اتخاذ کردیم، اتفاقا همین که
با اتفاقی که آوردن و مدرایی و کتب دیگه میگن بعد از اتخاذ این مبنای فوق دیگه میاد فاصلش با مبنا خیلی زیاده. ببینید مبنا را نه، مبنا را اول مطرح میکنه، مبنا را که مرحوم آقای آخون، یعنی دو سه قسمت داره بیان آقای آخون. یکی این که میاد اول کلام آقای صاحب فصول رو مطرح میکنه، این یک نقد اولی رو که ذکر کردیم مطرح میکنه، را نقد اشکال اولی رو که از آقای آخون ذکر کردیم اونو ذکر میکنه. بعد میاد مبنای خودشون میگه، آقا مبنای دیگه یه را انتخاب میکنه. بعد میاد در ادامه باز، چون میدونین مرحوم آقای آخون با صاحب فصول خیلی حساسه، یعنی اگر بحث هم تمام بشه یک دفعه یادش بده باز یک اشکال به ذهنش میاد، دوباره رها نمیکنه، اشکال رو به صاحب فصول حتما وارد میکنه. بعد میاد در مرحله بعد باز میخواد در واقع راهکاری رو که آیه صاحب فصول مطرح کرده زیر نقد و چیز ببره، اشکال ببره، نه مبناش رو. ببینید نه اینکه میخواد مبنا رو رد کنه، میخواد بگه آقا این راهکار نقل منشأش میدونه چیه؟ منشأش اینه که شما راهکار پیدا نکردین. اگر راهکاری که ما الان مطرح میکنیم که بحث قیام باشه در ما نحن فی، ولو مبنای خودمون هم نپذیریم که بگیم مغایرت مفهومی کفایت میکنه، اصلا ما کار به مغایرت مفهومی نداریم. ما میگیم آقا ولو مغایرت مفهومی و وجودی هر دو لازم باشد، اصل ملاک در تلبس که شما ملاک حمل قرارش دادید قیام است. قیام رو درک نکردید، لذا به اعتبار مبنای خودتون گفتین تنها راهکار چیه؟ نقله. اما اگر قیام را درک میکردید با این تحلیلی که ما میگیم، طبق همون مبنای خودتون راهکار نقل رو انتخاب نمیکردید. نقد بیان ایشونه، اونم در جهت نقل نه در جهت رد مبنا.
بعد از نقل اینا نداره، بعد از نقل فقط اون صرف بغلغه لسان رو داره.
بعد چی؟
بعد از اون که اشکال به نقل میخواد وارد کنه، فقط یک اشکال بحث لغلغه لسانه میشه، میگه که به کیفا آوردی بیان تعجب میکنه که شما این بحث رو تازه دقیقی برای مسئولیت لغلغه لسانه قبل انتخاب مرحله خودش
رو عرض میکنم. سه مرحله داره، یه مرحله اون که اشکال اول رو مطرح کردیم،
شما میگه که محقق خراسانی میخوام بگم که با این که مبنای صاف اصول یعنی تقویر وجودی و مفهوم ما حفظ میکنیم،
ما راهکار دیگه داریم. ما نیاز نداریم به این که حتما راهکار نقل رو ارائه بدیم. ببینید چرا نه، ببینید نه که صراحتا اینو بگه، شما ببینید در ایشون اگر بخواد بگه، چون یک تارتن میخواد بگه مبنا رو ما قبول نداریم. خب او که مبنا قبول نداره چیز دیگه ایه. تارتن میخواد بگه نه، راهکار نقل شما درست نیست، راهکار نقلی که ارائه کردید بر اساس مبنایتون درست نیست. ما میگیم آقا راهکار دیگه وجود داره، چه نیازی به راهکار نقله؟ این سخن کی مطرح میشه؟ وقتی که ما با آقای صاحب فصول بگیم آقای صاحب فصول شما مشکلتون میدونید در چیه؟ در اینه که مغایرت وجودی را مانع، یعنی اینطور بگیم وحدت وجودی را مانع برای تصور قیام دیدید، و حال اون که وحدت وجودی اصلا و ابدا مانع قیام نیست. دقیق فرمودید؟ لذا اگر حرف شما رو هم بپذیریم، در این حال در ماننفی اصل ملاک ایجاد تلبس است، تحلیل تلبس، تحلیل قیام، تحلیل قیام. چه قائل بشیم به این که مغایرت وجودی یعنی اینطور نگیم، اصلا کار به مغایرت وجودی و وحدت وجودی میگه چی؟ ما نداریم. کل ملاک تلبس و قیامه. مبنای خودشون هم قبول نداره دیگه. ببینید کار به مبنای خودشم نداره. ببینید میگه صرف نظر از همه مبانی، اصلا ما فرض میگیریم مبنای هم شما رو قبول کردیم. ببینید میگه ما فرض کردیم که مبنای شما رو قبول کردیم، چرا میگید حتما مغایرت وجودی باید باشه؟ به اعتبار این که باید قیام درست کنیم، ما قیام درستش میکنیم.
اول بحث مرخورسانه که بعد تحریبا انهو لا یم بری، لا یم بری ان یرتا و من کان من اول الارباب فی انهو یعتبر فی صدق المشتق علی الزاد و جریه علیه من تلبس
خدمت. خب عرض کردم ببینید
بعدش پاراگراف بعدی میاد تمام مفهوم
رو ذکر میکنه که مبنای خودشه دیگه، اون مبنای خودشه. بعد از این مبنا نه، بعد از این مبنا وارد
خود شما اخیراً دارید، من میگم منظور شما دو مرحله بیان برمیاد.
چی؟
محقق خراسانی میگن اصلا در هم ما نیاز به تغییر وجودی و مفهومی نداریم که شما صاف اصول میگفتید، بلکه فقط تلبس متوارد و تلبس هم انهایی دارد. اما اینکه آقای صاف اصول من مبنای شما را هم که قبول کنم که تغییر وجودی و مفهومی از قانون را تصحیح، اینا رو نداره.
ببینید اصلا ما کار نداریم به این، دقت بکنید. ببینید اشکال مبنی بر اینه که یه مرتبه ما میخوام بگیم مبنای جدیدی داریم، میخوام جواب آیه چیز رو بدیم، یه مرتبه نه مگه اصلا کار به مبنای جدیدمون نداریم. اگر مبنای جدید باشه که اشکال به نقل وارد نمیشه، اون طبق مبنای جدید راهکار ارائه داده میشه.
فلا وجه، فلا وجه یعنی حال که ما این مبنا برای هم کفایت میکنه و نیاز به تغییر وجودی نداریم، پس نیازی هم برای شما صاف اصول نداریم. نه اینکه ما هر شما صاف اصول با حفظ مبنای خودتون توجیه
نه، خوب دقت بکنید. اولا که آیه اصفهانی خوب قشنگ میگه و جالبم میگه که در واقع مشکل مثل آقای صاحب فصول اینه که نتونسته این راهکار قیام را حل بکنه، درسته؟ خب حالا نه راهکار قیام را حل بکنه، ما بحث اینو نداریم که میخوام مبنای شما را قبول کنیم. خب دقت بکنید، بحث در اینه که اصلا مبنای شما را بپذیریم یا مبنای شما را نپذیریم، شما قیام میخواید، شما تلبس میخواید.
ایشون فقط تلبس نمیخواست،
چی می‌خواست پس؟
علاوه میگفت موقع تضییع تلبس تغییر وجودی و مفهومیه.
خب همین. چرا؟ چرا میگه مقتضی تلبس مغایرته؟ به خاطر اینکه تلبس را بدون مغایرت وجودی قابل حل نمیدانست.
ما بیان شما گرفتیم. عبارت آقای اصفهانی.
خب.
عبارت خود خراسانی همه بیانش اینه که برای صدق حمد حقیقی تنها چیزی که نیاز داریم تلبس و قیامه، و این تلبس و قیام با قیام اتحادی و عینیتی درست میشه،
درست میشه. یعنی ولی وحدت وجودی باشه.
لذا کی گفته ما باید مثل صاحب فصول قائل به این بشه که تلبس و قیام حتما تغییر وجودی میخواد؟ ما اینو قبول نداریم،
درست.
خب حالا که شما میگید نه، در این حال که ما تغییر وجودی که صاحب فصول گفتن میپذیریم، اما در اوصاف الهی که بحث عینیت پیش میاد، ما اینو از طریق قیام اتحادی درست میکنیم. حالا اینا نمیشه رو قانونی
چی رو نه، ببینید صرف نظر از مبنا، خوب دقت بکنید. میگه بله
بله،
ما اصلا به مبنا کار نداریم، چه مبنای جدید آقای آخوند چه مبنای صاحب فصول. چرا
شما این موقع مبنای دیگه بیان میکردید؟
چرا مبنای دیگه؟
اصلا
اقوال دوم عجب. خب دقت بکنید. نه 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 ببینید بحث در اینه. خوب دقت بکنید. ما میگیم آقا در طب در مبنای دوم، یعنی در مبنای در اشکال سوم، آقای آخون و آقای محقق اصفهانی اینو مطرح کردن که آقا مشکل شما صاحب فصول در اینجا چیه؟ میخواد تلبس درست کنید، میخواد قیام درست بکنید، اینو میخواد بگین، بیشتر از این که نیست. و این ببینید، و این قیام، ببینید این قیام و تلبس در ذات حضرت باری تعالی و اوصافش قابل تحلیل و قابل اصلاحه.
مشکل صاحب فصول همین نبود که چون صاحب
مبنای و تقابل بود. خب حالا مطلب رو تمام بکنیم. بله. و اما اشکال اول بر راهکار نقل، بله تمام کنیم چون این بحث چیزی نیست که به من. بله یه خطه یه سر طیفه. آره. و اما اشکال اول بر راهکار نقل و نیز اشکال دوم بر راهکار تجوز وارد است، لذا طبق این مبنا راه حل صحیحی برای حل مشکل حمل صفات باری تعالی بر ذات او ارائه نمیشه. فعلا با مبنای آیه صاحب فصول در بحث حمل صفات باری تعالی به حمل حقیقی مشکل داره، تا برسیم به قول دوم که قول خود مرحوم آیه آخوند هست که یعنی در حمل حقیقی ایشون میفرمد نخیر آقا، در حمل حقیقی همین که مغایرت مفهومی بود کفایت میکنه، ولو وحدت وجودی بینشون باشه، که حالا اشکال اینم انشاءالله عرض خواهیم کرد. یا الله.